واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوم خيار از خيارات فقهی همون خيار حیوان است. نامگذاری این خيار به عنوان خيار حیوان در روایت مطرح نشده، اصطلاح فقهی است، در حقیقت عنوان مشیر است. و این خيار حیوان هم یه خيار تأسیسی و تعبدی است، امضایی نیست، زیرا در بنای اغرا و قرار عرف این چنین نیست که اگه کسی حیوانی رو بفروشد مشتری 3 روز خیار دارد. خیار رؤیت و امثال آن نجز خیارهای امضایی است و در خیار حیوان هم هست. خیار رؤیت یعنی اینکه وصفی را که طرفین برای مبیع کردن یا مبنی علیه بود بعضی مدتی خلاف اون دیده شد، این میشه خیار دارم. و چون غالبا به همین مرئیات برمیگردد گفتن خیار رؤیه. و اگر مربوط به آهنگ ها بود، شنیدنی ها بود، یک بلبلی را خریدن برای حسن صوت او، این اون طوری که باید حسن صوت نبود، این خیار سمع دارد نه خیار رؤیت، ولی میگن خیار رؤیت است. وصفی که در متن عقل ذکر شد یا عقل مبنی بر او واقع شد و در هنگام آزمون برخلاف اون درآمد، این خیار رؤیه دارم. و این تأسیسی نیست، تعبدی نیست، امضایی است. در حیوان همینطور است، در اتومبیل هم همینطور است اینا. ولی خیار حیوان یه امر تعبدی است. نمیشود گفت چون قبلا مرکب حیوان بود الان مرکب اتومبیل است پس ما خیار اتومبیل هم داریم، 3 روز خیار داریم، این از اون قبیل نیست. تخلفی که پیدا شد میشه خیار رؤیه، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شک، این راه ها هست. اما خیار حیوان مخصوص حیوان است. مطلب دیگر آن است که حیوان گاهی مقصوده از خرید و فروشش گوشت اوست، مثل گوسفند گاو. گاهی حلال گوشت هست ولی مقصود گوشت نیست، باربری اوست، نظیر همین انعام سگانه، البته به استثناء شتر، همه این فرس و حمار و امثال ذلک. گاهی حیوان مأکول اللحم نیست، لکن کار او یا بار او یا نگهبانی او، نگهداری او، مثل کلب حائط، کلب معلم و مانند اون، این کاری که او میکند محلل است و منفعت عقلایی دارد، او را برای این کار خرید بوش میکنند. یا تولیدهای حلال و طیب و طاهری که دارد برای اون تولیدش خرید فروش میکنند، مثل زنبور و مانند آن، کرم ابریشم، اینا برای گوشت و برای لبن اونها خرید فروش نمیشن، برای تولیدات اونها خرید فروش میشن. اگر یه حیوانی منفعت محلل عقلایی داشته باشد، یا در اثر لحم و لبن، یا در اثر حمل، یا در اثر تولید، این خرید فروش جایزه. خرید فروش این گونه از حیوان که جایز است، اگر چنونچه کسی بفروشد مشتری 3 روز خیار دارد. پس منظور خصوص لحم نیست، چه اینکه منظور خصوص حیوان در برابر انسان نیست، در جریان عبد و عمم همین طور است، حکم حیوان برش باره، خیار حیوان هست، یعنی موجود زندهی که مقصود حیات او است که کار بکند. لذا در بحث عبا و عبید هم مسئله خیار حیوان مطرح است. خب این خیار حیوان دلیلش چیست؟ گرچه ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع شده است، اما نه به اون شهرت اعتمادی است نه به این اجماع، برای اینکه اینا سند روایی معتبری دارد، صحیحه و غیر صحیحه درش است. این روایت صحیح دلالت دارد برای اینکه خرید و فروش حیوان مستلزم اختیار داشتن مشتری است. چون چند تا روایت معتبر درش است، بعضی ها صحیح هستند و تام و دلاله هستند، برابر این جا برای شهرت و اجماع نیست. منتها این شهرت و اجماع رو که نقل میکنه نه برای اینکه سند مسئله باشد، بلکه برای آن است که قول مخالف را رمی به ضعف و شذوذ بکنن، که اون قول مخالف در جواهر مطرح شد که به خواست خدا قول مخالف و کیفیت رمیش هم مطرح میشود. پس شهرت و اجماع را نه برای این نقل بکنن که سند فقهی باشد، چون با بودن روایات صحیح دیگه جا برای استناد به اجماع نیست. این اجماع و شهرت نقل میکنن یا قول فریقین رو که بعضی ها فرمودن نقل میکنن، برای اینکه اگر کسی مخالف مسئله بود به شذوذ رمی بشود. این خیار حیوان اختصاصی به حرفاشیه نداد. تو بیانات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق استنادی که اونها دارن هست و لذا عامه هم غالب خیار حیوانن. چون محور اصلی در این بحث ها این نصوص است و فروع هم از این نصوص استنباط شده است، اول باید این نصوص رو بخونیم. چند تا فرع رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن که تعرض اون فرع، نه تحقیق نهایی در اونها، تعرض اون فرع برای آن است که وقتی انسان این نصوص رو مطالعه بکند توجه داشته باشد که آیا این فروع را می شود از این نصوص استخراج کرد یا نه. یکی از اونها این است که یه وقت از انسان حیوانی را می خرد و مقصود گوشت اوست نه حیات او، مثل این که ماهی را از جایی که استخرهای پرورش ماهی، ماهی رو می خرد برای گوشت او، حالا آمد از آب که در آوردن مرد، این مقصود حاصل است، آیا در اینجا هم باز خریدار خیار دارد یا نه محل بحث است. یه وقت است که زنبور را یا کرم ابریشم را برای تولید کارش میخرن، خب این اگر از اون کارگاهش در آوردند و مرد، این شخص خیار دارد، آیا این تلف قبل از قبض محسوب میشود یا نه، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له حساب میشود یا نه. اینا فروعاتی است که زیر مجموعه اون اصل جامعه قرار دارد. اگر حیوانی مقصود لحم او بود و او را گرفتند و مرد، آیا باز خیار هست یا نه؟ این ماهی هایی که برای ایام فروردین میخرن مقصود لحم نیست، بر فرض اینا حلال گوشت باشد، مقصود لحم نیست، مقصود آن است که این حیوان یه هفته زنده بمونه. این را از جای خریده، بعد از اینکه آورد منزل دید که این مرد، او اتلاف نکرد، یعنی درست نگهداری کرد، درست نگهبانی کرد، ولی این دوام مدت کافی نداشت. این مادامی که در همون تنگ بلوری فروشنده بود دست و پا میزد، بعد حیاتش از دست داد. خب اینجا خیار حیوان دیگه. این چنین نیست که حتما چون سمک مقصود و لحم است در اینجا خیار نیست. این گونه از سمک ها که دیگه مقصود و لحم نیست، خیار حیوان هست. بنابراین اگر ماهی کسی نخواهد در پرورشگاه دیگری، در استخر دیگری ماهی بپروراند، اونجا جای انصراف هست که خب اصلا این ماهی مقصود فروش خریدار همون لحم او بود، حالا این رو از آب در آوردن دست او مرد، این خیار ندارد. ولی اگر یه کسی پرورشگاه ماهی داره یا برای ایام فروردین میخواد یه هفته این ماهی تو تنگش بمونه، خب البته خیار داره دیگه. این چنین نیست که هر جا که ماهی شد همین که از آب در آوردن دیگه خیار ساقط باشد. پس حیوانی که مقصود اللحم هست غالبا، ولی در اینجا مقصود اللحم نیست، این آقا دستگاه پرورش ماهی داره، چند تا ماهی از او خریده برای تو استخر خودش بذاره، همین که در آوردن در اثنای این سه روز این آسیب دید. خب این خیال دارد دیگه. پس همه این حیوانات مشمول ادله خیار حیوان است، برای اینکه در بعضی از نصوص تعمیم شده فرمود فل حیوان کلهی خیارون، با این تعمیم. یه وقت است انسان دارد که الف لام الحیوان برای عموم است، یه وقت است نه، در خود روایت حضرت میفرمود که فل حیوان کلهی خیار سلاس دیا. خب اگه فل حیوان کلهی همه اینا رو شامل میشه دیگه. آشنا نبودن مسئله اینه. اگه کسی بخواد به این ماهی فروش ایام فرار نبگه ماهی مرد، بگه به من چی؟ خب اگه حکم شهر رو بدونه دیگه نمیگه به من چی که. به هر تقدیر این ماهی ها همه این ها خیار درش هست. حالا اونها که مقصود اللحم بود ممکن دلیل منصرف باشه. در مقصود اللحم ها اگر چنون چه یک حیوانی تیر خورده است یا در اثر اینکه کلب معلم سراغ او رفته و مجروح کرده، این دوام نمی آورد. آیا اینجا هم خیار هست یا نه؟ بر فیه وجهان یا قولان، گفتن به اینکه مقصود از خرید و فروش این حیوان لحم اوست و کسی که یه حیوان تیر خورده را میخرد یا حیوانی که اقرا در اثر اقرای کلب مجروح شده او را میخرد، برای همون گوشش میخرد دیگر. برخی هم بخوان بگن نه فل حیوان کلی اینجا هم شامل میشه خیار هست، برخی هم بگن نه منصرف است. اینا وجوه زیر مجموعه اصل کلی است. تعرض این وجوه برای تحقیق نهایی نیست، چون تحقیق نهاییش به خواست خدا خواهد آمد، ولی برای آن است که این روایاتی که الان خونده میشه این وجوه در نظر باشه که آیا میشود اون وجوه را از این روایات استفاده کرد یا نه. چند تا روایت است که مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 18 طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 10 به بعد این روایات نقل میکنند که بسیاری از اینها صحیح است. اون صحیح علی ابن رعاب هم که قبلا نقل کردیم در بحث خیار مجلس که جریان خیار مجلس را با خیار حیوان یک جازده کرد، اونم مطرح است. روایت اول که صحیح است مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن، ایشون به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کلهی شرط ثلاثت ایامین. این گذشته از این که در حیوان الف لام هست، کلمه حیوان الف لام هست، کلهی هم آمده. جمیع اقسام حیوانات، چه دریایی چه صحرایی چه هوایی. خب حالا باز شکاری را کسی میخره برای شکار کردن نه برای گوشت، یک تولید نافعی است دیگه، کار نافعی است دارد. پس حیوان چه فضایی باشه چه زمینی باشه چه دریایی باشه، خرید و فروشش با خیار همراه است. فعل حیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام. این کلمه لل مشتری به خیلی از دعواها خاتمه خواهد داد که آیا این خیار حیوان برای بای و مشتری هر دو است، یا برای خصوص مشتری است یا برای خصوص بایه است. از این که در این روایت آمده للمشتری به خیلی از این دعواها خاتمه میدهد که خیار حیوان 3 روز است، اونم برای مشتری. حالا یه وقت است که طرفین خیار با حیوان معامله میکنن، حیوان را به حیوان دیگه میفروشد، اونجا ممکن است برای طرفین خیار باشد، یعنی کل واحد مشتری حیوانن. اما اونجایی که فروشنده حیوان است و فروشنده حیوان به خریدار میفروشد، اونجا فقط برای مشتری خیار هست. بله، اونجا که در لحما حمل کردن بر جایی که طرفین حیوان رو معامله میکنن، یعنی فروشنده حیوان میدهد، خریدار هم حیوان به عنوان ثمن تحویل میدهد. خب پس این صحیحه دارد فل حیوان کلهی شرط ثلاثت ایام للمشتری. بعد فرمود و هو بالخيار فيها مشتری در ظرف سه روز خیار دارد ان شرط اولم یشترد یه وقت هست که شرط سه روز میکند یه وقت شرط میکند اگر شرط هم بکند باز خیار دارد و تعدد خیار راه و قلعی دارد با اینکه یکی ساقط بشه دیگری بمونه به مانند آن چه شرط بکند چه شرط نکند خیار دارد نمیشود گفت که اگر شرط کردن مگر اینکه این شرط به صراحت ناظر به همه اون امر شرعی باشد که خواستن او رو تعرض بکنن چیزی دیگری نباشه وگرنه تعدد خیار فرض دارد یکی ممکنه ساقط بشه دیگری بمونه بمانند و هو بالخیار فیها چه شرط بکنن چه شرط نکنن همین روایت صحیحه را مرحوم صدوق رضوان الله علیه با اسناد خودش از حلبی نقل کرده است روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی ابن فضال نقل بکند میگد سمعت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام یقول صاحب الحیوان المشتری اگر مشتری بخوانیم که وصف صاحب باشد مشترا بخوانیم که وصف حیوان باشد این چه قرائت است اون در اون مسئله که خیار حیوان مالکیست روشن می شود صاحب الحیوان المشترا بالخیار یعنی فروشنده خیار دارد یا صاحب الحیوان المشتری که المشتری صفت صاحب باشد نه صفت حیوان خریدار خیار دارد این خیلی شفاف و روشن نیست مگه به وسیله صحیحه حلبی صحیح قبلی این روشن بشه وگرنه آیا صاحب الحیوان المشترا اینجوری باشه یعنی خیار مال مشتری چیز بایست اما اگر نه که وصف مشتری باشه که کسب بخونیم کسب نه یعنی استفعال بخونیم صفت صاحب است نه صفت حیوان صاحب الحیوانی که مشتراست چرا اگر چون چه گفتیم صاحب الحیوان المشترا احتمال دو وجه است برای اینکه این حیوانی که مشتراست صاحب قبلیش بایه بود صاحب فعلیش مشتری است این که دارد صاحب یدور و امره بین صاحب قبلی به صاحب بعدی پس این روایت روشن نیست که میخواد بگد مشتری خیار داره یا بایه اما اگر چون چه مشتری بخوانیم که صفت صاحب باشد این خب شفاف و روشنه لکن صحیحه حلبی اون صحیح اول به صورت شفاف بیان کرده که مشتری خیار داره قبلا که مسئله اجازه روایت مطرح بود برای اینکه چاپ که نبود و این روایات را سندن و قبالتن و قرائتن شاگرد پیش استاد میخوند استاد پیش استادش میخوند تا برسد به حلبی که را نقل کرده این که میگن اجازه روایی اجازه روایی قبلا تنها سبقه تبرک و تیمن نداشت سبقه علمی و فقهی داشت برای اینکه این حلبی این ضبط را در محضر امام سلام الله علیه کرده بود تو نسخش نوشته بود المشتری یا المشترا همین را برای شاگردانش میخوند اونم ضبط میکردن با همون قرائت خاص و میگفتن این را کتابی که 200 روایت دارد اولش این است وسطش آن است آخرش این است فلون که هست پیش من خونده مقابله کردیم قرائت کردیم من بو اجازه روایت این کتاب رو میدهم میشه حجت اما الان چاپ است و چاپخونه و غلطنامه و امثال ذلک اون روز اجتهاد خیلی سهل بود اما الان با قموز همراه است برای اینکه نه قرائتش مشخص است نه ضبطش مشخص است نه نسخه اصلی در دست است این رو مجتهد باید که با ارجاع روایات بعضها به بعض حل کند خب الان اگر میگن من اجازه روایی دادم به فلان شخص تقریبا جنبه تبرک و تیمن دارد اون روزها بازار وراق ها با حیله و با مکر احیانا دست و تحریف می شد. قرآن کریم منزهش بود به ضرورت القطعیه از تحریف، اما در روایات چین که از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، از ائمه دیگه هم رسیده است که ستکت رو علی القال، روایات جعلی زیاد است، تو هم بیش از ماست. همین سیوتی که صاحب اتقان است و خیلی هم اهل ضبط و حفظ است، این دو جلد کتاب نوشته به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، روایات جعلی که از طهارت تا دیات جعل شده، اینا رو در دو جلد جمع کرده. ما هم مدسوسات و مجعولات و موضوعات کم نداریم، چون روایات جعلی زیاد است، بازار وراق ها که این مثلا نسخه‌ای که مربوط به حلبی بود، کتاب حلبی رو اون روز که چاپ نمی‌کردن که می‌دادن بازار وراق ها، وراق ها کسانی بودن که نسخه نویسی می‌کردن. اگر خدای ناکرده اهل خیانت بودن، بعضی از احادیث کم می‌کردن، بعضی احادیث زیاد می‌کردن. یکی از دوستان حلبی می‌آمد، ازش خواهش می‌کرد که شما نسختون رو بدید، من استنساخ بکنم، بعد از یک ماه به شما برمیگردنم یا بعد از ده روز شما برمیگردنم. این نسخه رو میورد به این بازار وراق ها، به یکی از این نسخه نویس ها میداد، از اون طرف هم چیزی کم میشد یا زیاد میشد پولی به اون وراق میدادن و چند روایت رو کم میکرد، چند تا روایت زیاد میکرد، این میشد نسخه ای که از روی نسخه حلبی نوشته شده. این رو به این آقای هیلگر میداد و نسخه اصلی رو به حضرت حلبی برمیگردون. جعل و دست از همینجا پیدا شده. خب وقتی میبینن که روایتی است، فرانکس از حلبی نقل کرده، سند همین سواره، از نسخه حلبی هم نوشته شده، ولی بازار وراق های مکاری کردن. لذا اگر چون که اجازه روایت، اجازه درایت، اجازه قرائت، جریان مقابله، جریان نسخه نویسی به اون استاد اصلی وصل نمی شد، معتبر نبود. می گفتن این از این نسخه که از نسخه حلبی نوشته شده ولی اجازه روایی ندارد. اینه که این رجال درایه سهم بسیار مؤثری داشت و دارد برای اثبات اینکه چه روایت معتبر است، چه روایت معتبر نیست، و اجازه روایی هم سهم تعیین کننده داشت. اون روز این طور بود و نیاز ضروری هم بود برای اجازه روایی. خب روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از همین روابن قبلی نقل بکند، عن صفوان، عن ابی ایوب، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیعین حتی یفترقا. در اینجا خیار مجلس با خیار حیوان در کنار هم ذکر شده است، و همونطوری که خیار مجلس مال متبایعان است، مال بایع و مشتری هر دو است، اینجا هم خیار حیوان برای بایع و مشتری، برای هر دو اونا هست. خب الان اینجا ما سه طایفه از نصوص پیدا کردیم. یک طایفه دارد مخصوص مشتری است، یک طایفه مشکوک است که آیا مال مشتری است یا حیوان مشتری مورد خیار است، یک طایفه به صراحت میگوید به اینکه خریدار و فروشنده هر دو خیار دارد. اگر چون که خیار حیوان مال مشتری است، این روایت سوم که سندن هم معتبر است، دارد المتبایعان بالخیار و زان خیار حیوان با خیار مجلس شده یکی، معنیش اینه که هم بایع خیار دارد هم مشتری، با اینکه اونجا به صراحت فرمود خیار صاحب الحیوان مشتری مشتری، و چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، گرچه عنوان مشتری به عنوان وصف باشد یا عنوان لقب باشد مفهوم نداره، ولی چون همون صحیح اول در مقام تهدید است که فرمود فی الحیوان کلهی ثلاثه ایام للمشتری، این ظاهرش هست دیگه. اگر در مقام تهدید است، در مقام بیان حکم است، فرمود للمشتری یعنی بایی خیار ندارد. و در روایت سوم که اونم سند معتبر است، دارد که بایی و مشتری هر دو خیار دارد. خب این باید حل بشود بر جایی که مبیع و سمن، کالا و سمن هر دو حیوانند. اگر اینجا حل بشه قابل جمع است، تو تعارض برطرف میشه که حمل بر در ماده تصرف بکنیم. خب المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، از تقارن بین خیار مجلس به خیار حیوان برخی ها خواستن بگوین به این که در خیار حیوان فرق نیست بین کلی فروشی و جزئی فروشی. یه وقت است که به عنوان سلم کلی در ذمه مبیع است، اون کلی رو میفروشن. یه وقت است نه، حیوان مشخص خارجی رو میفروشن. در این که حیوان مشخص خارجی مبیع قرار بگیرد، خیار حیوان درش راه دارد، بحث نیست. اما اگر کلی فروشی کردن، آیا اونجا هم خیار مجلس هست یا نه، خیار حیوان هست یا نه، فیه وجهان و قولان. مرحوم علامه در تذکره یه راهی داره، مرحوم شیخ برخی از فرمایشات میپذیرد، مرحوم اسمم کاظم و دیگران فرمایشات تذکره را بخوان از این نظر تقویت کنن، بگن به این که کلی فروشی قبل از این که قبض بکنن در چی خیار داره. یه حیوانی فروخته هنوز که قبض نشده تا ببینیم که واجد شرایط است یا نیست. که وقتی هم که قبض شده، اون چه که از نصوص معتبر خیار حیوان برمی آید این است که مبدا این خیار زمان بی است، همین که بی تمام شد خیار حیوان می آید، نه زمان قبض. حکمت خیار حیوان را شما بخواید بررسی کنید در سلم فروشی و کلی فروشی نیست. بخواهید ظاهر روایت رو بگیرید، ظاهرش این است که مبدا خیار حیوان که ثلاثه ایام است عند تمامیت عقد است، نه عند القبض. اینه که مشکل جدی پیدا میشه. خب برخی ها میخوان بگن که نه، خیار حیوان مثل خیار مجلس فرق بین کلی و جزئی نیست. همونطوری که در خیار مجلس فرق بین کلی فروشی و جزئی فروشی نیست، چه سلم فروشی باشه چه عین فروشی باشه، در هر دو خیار مجلس هست. اینجا هم به وحدت سیاق که خیار حیوان در کنار خیار مجلس ذکر شد یک، و خیار مجلس عام است در کلی و جزئی جاری است دو، رو وحدت سیاق خیار حیوان در کلی و جزئی هم جاری است سه. اگر چون چه فرمود المتبایعان بالخیار، بعد فرمود به این که فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، و خیار مجلس در هر دو قسم کلی و جزئی هست، پس خیار حیوان هم در هر دو قسم هست. این تمسک به ظاهر است، اما بالاخره یه ظاهری که در نظیر جریان رمی جمر و امثال ذلک که عبادی محض و تعبدی صرف است، اونجا عقل حضور ندارد. اما تو معاملات عرفی معلوم است که حکمت جعل خیار چیست. در کلی فروشی این حکمت نیست، یا منصرف است ما یقین داریم شامل نمیشه، یا در شک شمول داریم. اگر در شک شمول داریم باز نمیشه به اطلاعش تمسک کرد. خب به هر تقدیر اینا تحقیق نهایی در این فرو نیست، فقط تعرض این فرو است تا معلوم بشه که این روایات توجه داشته بشیم که این روایات آیا میتواند همه این فرو رو تعمیر بکنه یا نه. مرحوم صاحب بصائر فرمود که حمله و اکثر اصحاب علی بیع حیوانن به حیوان، این که دارد المتبایعان بالخیار در خیار حیوان هر دو خیار دارن، در جایی که هم کالا حیوان باشد هم سمن، کسی حیوان گوسفندی رو به گوسفند دیگه بفروشه و الا لم یکن للبایع خیار لما مضا و از طرفی هم یحتمل الحمل علی التقیه یا علی الشد. آیا تقیه کردن هم به این است؟ آیا هر بار تقیه ممکن است؟ یعنی اونها قائلن به که خیار حیوان در هر دو قسم است و خدا غریق رحمت کرد مرحوم بروجردی رو، ایشون فرمایش دقیقی داشتن که در هر بار تقیه خیلی باید رعایت کرد، که من صرف اینکه یه فتوای موافق با بعضی از علمای عامه بود این کافی نیست برای حل بر تقیه. باید مشخص باشه که وجود مبارک امام این فرمایش که فرمودن در کدوم شهر بودن، یک فتوای رائج در مردم اون شهر فتوای کدام امام از ائمه چهارگانه اهل سنت است، دو اگر وجود مبارک امام در شهری این فتوا را داد که فتوای رائج مطابق این نیست تا ما حل بر تقیه بکنیم، فتوای بعضی از ائمه اونها که در شهر دیگه هستن و اینجا پیروی هم ندارن، بله آن است که هر دو خیار دارن، خب ما به چه دلیل حل بر تقیه بکنیم؟ صرف توافق فی الجمله برای حل بر تقیه کافی نیست. اگر فتوای یکی از ائمه اونها در اون شهر رواج داشت که خلافش ممکن نبود و امام سلام الله علیه در اون شهر تشریف داشتن و این فرمایش فرمودن، بله هم تقیه میشه. خب صرف توافق کافی نیست برای هم بیان. روایت چهارم این باب که باز از حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فالحیوان کله شرط سلاست ایام للمشتری و هو بالخیار بالخیار فیها اشترت او لم یشترت. این مضمون همون حدیث اول از احادیث که نقل شده است، منتها با سند دیگر. روایت پنجم که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن فزید عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بقرد این است، قال قلت له ما شرط فی الحیوان، جریان حیوان خیارش چگونه است؟ قال علیه السلام سلاست و ایام للمشتری. این بزرگوار مثل فوزید، این صاحب نسخه بود، این میبینید الحدیث که دارد، اینا میبادن خدمت امام سلام الله شاگرده حضرت بودن دیگر، از حضرت سوالاتی داشتن، حضرت جوابی میفرمودن و گاهی ممکن بود در یک مجلسی 10 تا مسئله سوال بکنن، 5 تا مسئله کمتر و بیشتر سوال بکنن. سند یکی مرحوم صاحب وسائل به سایر محدثان بزرگوار رو تقدیم میکردن، اون جمله‌ای که مربوط به خیار حیوان بود در بحث خیار حیوان ذکر میکنن، اون جمله‌ای که مربوط به خیار مجلس است در مسئله خیار مجلس ذکر میکنن. این که دارد الحدیث برای آن است که این فضل خدمت حضرت بود، رساله هم دارد، جزوه هم دارد، کتاب هم دارد. شما این نجاشی رو که ملاحظه فرمایید، فرمودید ببینید که فرون شاگرد امام صادق مثلا 20 کتاب دارد، 30 کتاب دارد، اون کتاباشون که نظیر کتاب مکاسب کفایی نبود که کتاب 500 صفحه‌ای باشه، که یک کتاب 50 صفحه‌ای، 30 صفحه‌ای، 400 100 صفحه‌ای، 80 صفحه‌ای مربوط به روایاتی بود که مثلا جمع آوری کرده بودن. برای بعضی از این اصحاب مثلا 50 تا کتاب نقل می‌کنن، کتاباشون نظیر کتاب مکاسب نبود، اینجور نبود، 50 تا رساله است. فوزیل خدمت حضرت مشرف میشد، فرمایشات حضرت ضبط میکرد، این میشد یک رساله، شد یک کتاب، له کتابون فی البی، له کتابون فی الان، و تقدیم میشد. سند این هم معتبر است، نظیر سند اول، مضمونش هم مضمون روایت اول است. روایت همین روایتی را که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد، مرحوم صدوق در خصال از پدرش عن سعد عن احمد ابن محمد همین را نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم همین را به اسناد عن حرس ابن لهب نقل کردند. پس این روایت پنجم روایتی است که محمدین ثلاث، یعنی مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی، هر سه بزرگوار ایران نقل کردند. روایت ششم این باب که از زرار است، از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام یعنی وجود مبارک امام باقر. قال سمعت یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاث. یه وقتی این جامع الاصول ابن اسیر جزری را آوردیم خوندیم، در این جامع الاصول ابن اسیر جزری این روایت هست: اگر اهل سنت قائل به خیار حیوانن مثل خاصه و قائل به خیار مجلسن مثل خاصه، برای اینکه این روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده، هم درباره خیار مجلس هم درباره خیار حیوان. البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاث. دیگه پایانش 3 روز است، منتها این روشن نکرده که مشتری خیار دارد. یک، کلمه المشتری یا المشترا هم در این حدیث نیست. 2، پیچیدگی این صاحب الحیوان ثلاث بیشتر از اون پیچیدگی روایت دوم است. روایت دوم با نسخه مصحح قابل حل است، برای اینکه اگر در نسخه حلبی آمده باشد که نسخه علی ابن فضال که صاحب الحیوان المشتری، چون چه زبط می کردن المشتری، این دیگه کاملا قابل حله، کلمه مشتری داره، زبط هم شده. اما این روایت ششم، این کلمه اصلا نیست تا مشتری یا مشترا خونده بشه. شما ببینید بعضی از کتب و مصححاتی که الان از سابق مونده بود، وقتی که جریان وجود مبارک ولی عصر رو میشمارن، برای که مبادا کسی سادات حسنی را با سادات حسینی خلط بکنه و طرز تفکر عامه را در وجود مبارک ولی عصر پیاده بکنه که وجود مبارک ولی عصر جز سادات حسنی است، نه حسینی معاذ الله، اون بزرگواران یعنی اون بزرگواران به استراحه میگفتن به این که وجود مبارک اسمش مهدی است، ابن الحسن العسکری است، ابن علی نقیب نون، ابن محمد تقیب تا، همین را نزید میکردن که مباد یه وقتی در خوندن و نوشتن و اینها اشتباه بشه. بسیار الان کسی دیگه نمیشه تقیه به تا که نقیه به نون که، چون روشنه. اما اون روز برای اینکه از شر براقان نجات پیدا کنن، 1، نسخه هم خطی بود با یه نقطه عوض نشه، 2، همه را می‌نوشتن که ابن حسن ابن علی نقیب نون، ابن محمد تقیب تا، ابن علی رضا کذا و کذا و کذا، اینا رو این کارو می‌کردن دیگه، چاره نبود. اما اینجا اگر نسخه حلبی در دست باشد، بله معلوم شه مشتری است یا مشتراست، اما قابل حل است اون نسخه مصحح اگر باشه. اما این روایت ششم اصلا گیر داره، این کلمه مشتری یا مشترا رو نداره. وقت این از این نزاع است که صاحب الحیوان یعنی صاحب قبلی یا صاحب فعلی. اگر صاحب قبلی باشه بایه خیار داره، صاحب فعلی باشه مشتری خیار داره. خب همین روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم از ابن ابی عمر نقل کرد. مرحوم صاحب وسلم فرمود که المراد به صاحب الحیوان المشتری لما مر فی حدیث ابن فضال و غیره. حالا روایت 7 و 8 و 9 هم میمونه که برای بحث فردا ان شاء الله. والحمدلله بارک.